أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة على أعدائه أجمعين. إلهي، ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا. خدایا، مرا در کودکی در تحت تکفل خودت، در نعمتهای خودت و احسان خودت پروراندی. و در حال کبر نام مرا به نیکی بلند گردانیدی و مرا در میان مردم معروف گردانیدی. دیشب خدمت رفقا عرض شد که شهرت و معروفیت اگر از جانب پروردگار باشد، بدون اینکه انسان در آن شهرت و در آن معروفیت نقشی داشته باشه، ایراد نداره. چون پروردگار متعال خود او مسبب الاسباب است و مرید است و همه عالم وجود در تحت تملک اوست و او از همه اولاست به تصرف. و اگر دلش میخواد یه شخصی را معروف کنه، خودش میدونه. فضولی به ما نیامده که چرا خدایا این کار را میکنی. میگه من دلم میخواد انجام بدم. اینطور من خودم میخواهم. و به طور کلی وقتی قرار بر این باشد که ما خدای متعال را مالک همه امور بدانیم، دیگر چه جای گله و شکوا و یا اعتراض نسبت به مسائلی که خدای متعال پیش میاره، چه در طرف انعزال و گوشگیری و خموشی و سر به زیر انداختن و به راه خود رفتن و گوشه خلوت گزیدن، و چه با معروفیت و مشهوریت و اینها. وقتی او اراده می کند به ما چه مربوط؟ فضولی کرد. و دیشب عرض شد که نکته و قبه مسئله در اون جایی است که خود ما قدمی برای این معروفیت برداریم، خود ما حرکتی برای این معروفیت بکنیم، خود ما اقدامی برای شهرت بکنیم، خود را بخواهیم بر سر زبانها بیندازیم، دیگران را کنار بزنیم و خود مطرح باشیم، که خدایی نکرده اگر این طور باشد که این از صفات شیطان است. و شیطان دارای عتو است و دارای غرور است و دارای تکبر است و دارای انانیت است و دارای صفات رذیله است. او می آید و در قلب انسان جای می گیرد و با جای گرفتن در قلب صفات خودش را هم میارد وارد می کند. وقتی که شما نماز می خوانید چرا حال روحانیت دارید؟ چرا؟ وقتی که در مجلس سید و شهدا هستید چرا حال روحانیت دارید؟ یک کسی بیگفت من رفتم سراغ یکی از اشخاص ازش قرض بگیرم، گفت ندارم و چه و فلان و این حرفا بهانه آورد و اینها. گفتم نه الان وقتش نیست، گذاشتم یه وقت به اتفاق یه مجلسی بودیم، مطالبی در اون مجلس ایشان میگو مطرح شد، ذکر مصیبتی شد و طالبی من دیدم ها الان وقتش، گفتم فلانی یه مشکلی داریم این مقدار میخوای؟ گفت باشه یا من برم؟ گفتم نه همین الان میتونی بدی چون من لازم دارم. گفت بسیار خوب دار. بعد خودش گفت فهمیدم تو برای چی گفتی این دو، چون اگه از اینجا می آمدم بیرون حالم تغییر می کرد. تو هم فهمیدی قضیه رو درست. چرا این طوره؟ چرا انسان در مجلسی میره حالش عوض میشه، نمازی میخونه حالش تغییر پیدا میکنه، قرآن وقتی میخواند حالش تغییر پیدا میکند؟ چرا؟ اما به عکس وقتی که میره جایی که صحبت دنیاست میبینه یه جور دیگه شد، حرف از مادیات کسل شد، حرف از دنیا و کسب و کار رو بگیریم و ببندیم و اونو اینطور کنیم، اونو اینطور کنیم، فلان کنیم، میبینیم حالش عوض شد. چرا؟ چون وقتی که انسان در موقعیت مناسب قرار میگیرد ملائکه رحمت میان در وجود انسان. اونها که آمدن در وجود انسان، انسان احساسه راحتی میکنه، احساس سبکی میکنه، احساس قطع تعلق از دنیا میکنه. وقتی انسان در محیط غیر مناسب قرار گرفت، شیطان و جنود شیطان میان در وجود انسان. انسان احساس، وقتی انسان نشسته توی مجلس باطل که قهقه و کهکه و فرض بکنید که حرف های دار، یه وقتی خنده است ولی خنده در شوخی، در معرفت، در صفاست، در صمیمیت، در بهجت. بزرگان هم شوخی میکردند، خود ما هم از اونها میدیدیم شوخی میکردن، عبوس بودن مربای آلوی که به درد بخوره آدم همیشه اخم بکنه این کله رو بندازه پایین. چه خبره بابا؟ شوخی کردند و خندیدند و تفرج و تفنن کردند، این از اوصاف بزرگان و متقین است. امیرالمؤمنین خیلی شوخ بود اتفاقا، خیلی شوخ. و با افراد شوخی میکرد، سید شهدا خیلی شوخ بود. البته خب بعضی از ائمه بودن نه، اونها حالشون فرق میکرد. در احوالات مثلا حضرت سجاد اینطور نبودن، اما امام باقر علیه السلام اینطور بودن. امام رضا علیه السلام گاهی شوخی میکردن. اما این شوخی های مبتذل و حرف هایی که اینها باعث تکدر و باعث کدورت نفس و اینها هست، اینها خوب نیست. و بدتر از اینها صحبت کردن در مسائلی که شب تا به صبحش یک قاز نمی ارزه و انسان فقط وقتش را تلف کرده. او آمده، او رفته، او این کاری کرده، او این کار خواهد کرد. خب حالا بنده چه کنم که او این کار کرده؟ بنده چی کار کنم؟ چه کاری از دست من بر میاد برایم؟ این نوع مسائل موجب کدورت است. حالا چه برسد به مسائل دنیوی و مطالب، و خدای نکرده مجلس به غیبت و یا بالاتر به تهمت تبدیل شدن، که در اینجا شیطان میاد و با اون جنود خودش میاد در نفس انسان جا باز میکند. او که آمد، این که انسان غیبت میکنه مکدر میشه. برای چی مکدر میشه؟ خب یه حرفی از دهنش در آمده، چرا مکدر بشه؟ یه حرفی گفته، چرا مکدر بشه؟ چرا ظلمت پیدا بکنه؟ یه سخنی از دهانش در آمده، به ظلمت چه مربوطه؟ مطلب اینجاست، وقتی که انسان این را میگوید، در اون موقع بین نفس او و بین نفس جناب شیطان یک ارتباطی برقرار میشه، و چون شیطان مرکز کدورت و ثقل است، اون ثقل و کدورت خود را به انسان منتقل میکنه. آدم میبینه مکدر. گاهی اوقات اتفاق میفته، آدم یه حرف میزنه تا مدت ها همینطور خیالش ناراحت، چرا این حرف را زده و این حرف از دهنش در آمده. حالا تا این شیطان بیاد و بره بیرون و به جای او ملائکه بیان، او گاهی اوقات دم شطور به زمین میرسه. لذا فرمودن انسان باید مراقبه داشته باشه و مواظب باشه، مواظب باشه که چه میگوید و چه کاری میکند. و این هر دو با همند. در یک ساعت ملائکه میان، در یک ساعت میرن شیطان به جاش میاد. دوباره باز انسان استغفار میکنه، میرن اونها میان. دوباره باز یه جریان پیش میاد، اونها میان. همینطور اینها پشت دیوار دل ما ایستادن و اذن دخول میطلبند، تا به کدام راه دهیم و خانه دل را مأوای چه کسی بگردانیم. اذن دخول به ملائکه بدیم شما تشریف بیارید، یا اذن دخول به شیطان و عبادسه بدیم نه شما تشریف بیارید. خیلی جای خوبی داریم، گرم نرم عالی. تا اینکه به کدام طرف ما اینها را راه بدیم. یک روز ما و مرحوم آقا در یک جلسه ای بودیم. یه شخصی در اونجا بود، حال خوبی داشت. من دیدم مرحوم آقا خیلی به این توجه دارن، هی زیر چشمی دارن نگاش میکنن. یه مرتبه من دیدم عوض شد مسئله، نگاه ها دیگه نگاه های محبتی نبود، نگاه های جور دیگری بود. وقتی که جلسه تمام شد رفتم پیشش، گفتم فلانی، گفتم وسط کار حالت خوب بود از اول که آمدی تو جلسه، یه وسط کار زدی خراب کردی، زدی تو اوت. بگو ببینم چی کار کرده بودی. گفت ایداد و بیداد. گفت یه دفعه فلان خاطره اومد توی ذهن ما و دیگه بیرون نرفت تا اواخر چی. و کجا فهمیدی؟ گفت خب ما بلدیم دیگه، ما میفهمیم. اینها مسائل الهاماتی است، هر کسی نمیدن اینا. گفتم چی شد دفعه وسط کار اوت کردی، خراب کردی قضیه؟ خب بله مسئله، ببینی خیال آمده تو ذهنش ولی یه خدا فهمید رفتارش عوض شد. شوخی هم نداره قضیه دیگه، این چشمندی که نیست. تا اونجا معلوم بود حال خوبه، حال روحانیت، حال وحدت. یه مرتبه عوض میشه به یک نحوه دیگری، ده یه خیال که میاد خرابش میکنه، خراب میکنه. یکی از رفقا ایشان میگفت ما مشرف شدیم به حرم سید الشهدا علیه السلام، نشسته بودیم در حرم، دیدیم حال و هوای بسیار عجیبی است، خیلی عجیبه. در این موقع جنازه ای آوردن و گذروندن، دیدیم نه فرقی نکرد. جنازه دوم که آوردن یه دفعه دیدیم حال و هوای حرم عوض شد، یه جور دیگه ای شد. اینی که همینطور طواف میکردن همینطور بود، همین که از در خارج کردن دوباره حال و هوا برگشت به اون وضعیت، به اصطلاح خودش، وضعیت سابق. یعنی یه فرد خلاف اون روحش که نمیاد، اون روحش بیرونه. مگر مرحوم آقا نفرمودند که یه شخصی از دوستانشون میگفت ظاهرا حیات داره، ایشون میگفت من در ایستاده بودم در کنار حرم سید الشهدا علیه السلام، یا چی ظاهرا موسی بن جعفر، یه جنازه را آوردند و یک سگ سیاه بالای جنازه نشسته، یک سگ سیاه بسیار بزرگ بالای جنازه نشسته و داره با این جنازه میره. خب این روحش بودا، روح این جنازه رو آوردن تا دم صحن موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت جواد. همین که خواستن جنازه رو وارد کنن، اون سگ پرید پایین کنار در ایستاد. کنار در ایستاد، اون دیگه حق نداره تو بیاد. بردن بدن رو طواف دادن، آمدن، همین که آمدن بیرون دوباره این سگ پرید بالای بدنش پیش رفیقش، خلاصه طاقت دوریشو نداشت تا اینکه بردن دفن کردن. مسئله اینطوریه، منتها هر کسی نمیفهمه، افرادی متوجه میشن که چشمشون باز. ایشون هم میگفت که من نشسته بودم در حرم، یه دفعه دیدم حالم مکدر شد. البته این مسئله هست که تبدل حالات انسان به واسطه مراتب مختلفی است که در آن مرتبه قرار دارد. ممکن است انسان در یک مرتبه بالاتری باشد و بنشیند و حالش هم تغییر پیدا نکنه. ها اینها دیگه یک درجات و مسائلی است که خلاصه بر به هر شخص متناسب با او این مسئله ارزیابی میشه، قاعده کلی نداره. علی علی کل حال این یک واقعیتی بوده دیگه و اینو دیده دیگه. و در اینجا خب خیلی مسائل زیاده، خیلی مطالب. حال این حالی که انسان دارد، این حال باید از جانب پروردگار باشه نه از جانب خود. یعنی انسان از جانب خود نباید دخل و تصرفی کند در اراده مشیت پروردگار. او مالک است و او صاحب ماست، می خواهد حال موقعیت انسان را برای افراد روشن می کند، نمی خواهد همین طور نگه می دارد. اما تا وقتی که دستور نیامده است نسبت به معروفیت و مشهوریت، هر که در مقام شهرت باشه سرش کلا رفته و هر که به دنبال این باشه که در قضیه خودی نشان بدهد و اثری از خود به جای بگذارد که دیگران متوجه بشند، باخته قضیه را، قضیه رو باخته. میگن بهلول یک روز داشت از کناری میگذشتید، مسجدی میسازند، بالای مسجد اسم یه شخصی را مینویسند. اون الان چیز میکنن دیگه، حسینیه فلانی ها، مسجد فلان، تکیه آقای فلان، خاندان فلان، تو شهرستان ها این طرف اون طرف، که معلوم بشه که کی این کاری که این همه زحمت کشیده هدر نره، زحمتش بالاخره اسمشون بالا باشه. این داشت میگذشت و دید دارن اسمشو بله با گچ اون بالا می نویسن، هنوز ساخته تمام نشده بود ولی اثرشون، اینم برداشت پاک کرد اسم خودشو نوشت مسجد بهلول. رفت دید صاحبش آمده و داره با اون عمله ها دعوا میکنه، به چه اجازه، به حقی شما اجازه دادید اینجا بنویسه؟ گفتم والله ما ندیدیم. چی یکی اومد و دید گوهان چیه؟ گوه آخه خجالت نمی کشی، پول رو من میدم، اسم تو اینجا باید نوشته بشه. گوه تو برای خدا مسجد میسازی یا واسه خودت میسازی؟ اگه واسه خدا میسازی اسم من باشه، به تو چرا؟ بله مرحوم آقای بروجردی داشتن از دنیا می رفتن. خدا رحمتشون کنه. مرحوم آقای بوجردی مرد بزرگی بود، مرد با اخلاصی بود، با اخلاص بود و به دنبال صحت عمل خودش هم بود که کارش صحیح باشه. مرحوم ها نقل می کردن که یه وقتی ایشون در چیز در همون تابستانی که قم نبودند، در اطراف قم، حالا اطراف قم یا کهک بود یا بالاتر از کهک و اینها، در اونجا رفته بودند. همون زمان زمان بسیار سخت بود و زمان مصدق و زمان تودهی ها که تودهی ها آمده بودن فعالیت میکردن در ایران، خیلی فعالیت میکردن و خلاصه خطر کیان مملکت را تهدید میکرد، اسلام را تهدید میکرد. خطر یکی از دوستان مرحوم آقا که فعلا هم در اینجا در خود قوم حیات دارند و هنوزم از علما هستند و تألیفاتی دارند ها، او خودشون برای مرحوم آقا تعریف میکردند که ما کاری با آقای بروجردی پیدا کردیم و رفتیم برای دیدن ایشان در همونجا. و خب چون ارتباط ایشون با مرحوم آقای بروجردی بسیار صمیمی بود، لذا در اتاق ایشون هم وارد میشدند و چندان ارتباط با آقای بروجردی برای ایشان مشکل نبود. میگم من نصفه های شب بلند شدم که بیام تجدید وضو کنم، حالا یا نماز شب بخوانم هر چی. آمدم دیدم در گوشه حیات یک صدایی میاد، یک صدای مناجاتی میاد و گفتم این چیه الان این گوشه حیات و چیزا؟ رفتم دیدم که آقای مرحوم آقای بروجردی با یه پیرهن و یه شلوار، یه عبای نازک انداخته بوده و یه دستمالی هم عنوان امامه سفید و سرش بسته داره نماز میخونه و این چهار قل رو با یک حضور قلبی میخونه. عجیب، عبارت ایشون این بود: قل اعوذ برب الفلق. قل هی تکرار هم میکرد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر. خلاصه همینطور تا مثلا نمازشون تموم شد، من ما چیز نکردیم، خب ما رفتیم به کار خودمون رسیدیم و اینها. فردا صبح شد، من رفتم پیش ایشون و گفتم دیشب شما من دیدم نماز میخونید ولی خیلی حالتون انگار حال چیزی بود، منقلبی بود و عادی نبود اینها. چون فرمودن آخر آقا مگر نمیبینید، مگر وضع مملکت را نمیبینید چه خبر است؟ جز این که ما متوسل به حضرت احدیت بشویم چه میتوانیم بکنیم؟ چه میتوانیم بکنیم جز این که توسل به حضرت احدیت پیدا بکنیم؟ و خلاصه مرد با واقعیتی بود به تعبیر مرحوم آقا، مرحوم آقای بروجردی آدم با واقعیتی بود. اما حالا کل حال هر کسی یه حدی داره، یه مرتبه ای داره. همین آقا میگفت من در روز آخر بود یا روزهای آخر، یه روز که ایشون دیگه در بستر افتاده بود و دیگه مشرف به موت، رفتم و گفتم آقا چطور حال شما؟ گفت آقا دستم خالیه، نمیدانم چه کنم، هیچی در دستم نیست. دارم رو کردم بهشون، گفتم که شما این همه این طرف و اون طرف مدرسه ساختید، در کجا در خارج از ایران چه مدرسه مساجدی ساختی؟ که گفت آقا اینها فایده ای ندارد برای ما. گفتم آقا این همین شما مقلد داشتید. گفتم آقا اینها به درد نمیخورد. همین با یه حالت شوخی نمی کرده. اون موقع دیگه شوخی نیست. اون موقع قضیه اگه 70-80 سال قضیه شوخی بود، ولی اون ساعت آخر دیگه قضیه شوخی نیست. خوب دیگه هممون میفهمیم اون موقع دیگه قضیه جدیه. مسئله دیگه برو برگرد نداد. تازه اون موقع یاد میافتیم که چه کردیم، چه کردیم. بعد رو کردم به ایشون، گفتم که این کتابی که شما نوشتید، همین کتاب جامع احادیث شیعه، مگر منظور شما ترویج مکتب اجدادتون نبود؟ ایشون یه فکری کرد و یه شروع کرد گریه کردن. گفت مگر خدا همین را از ما بپذیره، مگر همین را از ما بپذیره. و دیگه تمام کارها بود و تمام. تازه آقای بروجردی آدم خوبی بود، آدم درستی بود. اولا مرد ملایی بود، مرد عالمی بود، بعدم نفسش به تعبیر مرحوم آقا رضوان الله، نفسش نفس صافی بود و میخواست برای خدا کار کند، میخواست برای خدا کار کند. خدا رحمتش کنه. و درست این مسائل معلوم نیست که به صلاح انسان هست یا به صلاح انسان نیست. ایشان میگو وقتی که ما از سوال شده بود در اواخر عمر، ایشان فرموده بودن که تا وقتی ما بروجرد بودیم مال خودمون بودیم، از وقتی که قم آمدیم دیگه ما مال خودمون نبودیم. و وقتی یکی بیاد مرجع بشه، افراد بیان ازش تقلید کنن، یا برو و این طرف و اون طرف داشته باشه، مخصوصا اگر به طور شیاطین هم بخورد، شیاطین انس بیان برای انسان تکلیف تعیین کنند، آقا اینجا برو، آقا اینجا برو، آقا اینجا ملاقات داری، آقا اینجا ملاقات داری. و این هم یک همچنین اراده ای نداشته باشد که بایستد و در مقابل این هجمات مقاومت کند. مرحوم آقا ایشون اینجوری بودن، کسی تا میخواست براشون یک سر سودنی تکلیف تعیین کنه، چنون از ریشه میزدن که طرف میرفت همون جایی که عرب نی بندازه. یعنی دیگه اصلا اسم و خبری ازشون هم. دیگران را می آیند. و یه دفعه ما در یک مجلسی شرکت کردیم. خب ما با رفتار مرحوم آقا آشنا بودیم دیگه. مرحوم کسی بیاد برایشون تکلیف تعیین کنه، این کار رو بکن یا اون کار رو نکن، بیان عقاید خودشون رو تحمیل کنن، بیان نیات خودشون را بیان به یک کیفیتی نیات را پیاده کنن. مگر این حرف ها بود؟ یه وقت ما در یه شهرستانی بودیم، مجلس عقدی بود، عالم اون شهرستان هم اینها آورده بودن، عالمشو آورده بودن که مثلا در قبال طیف مخالف ما هم اینو داریم. یعنی خلاصه بله دیگه، عالم شهر و معروف و و به رحمت خدا رفته، ظاهرا در سفر زیارتی ظاهرا تصادفی کرده و به رحمت خدا رفته بود، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. ولی خب علی کل حال در اون مجلس هم بین ما و بین ایشون یک بحثی فقهی هم در گرفت به چیزو، و خب ما جسارت میکردیم، ما بیادب بودیم و خب آیت شعون و اینها رو نداشتیم علی کل حال. ایشان هم خیلی به ما محبت کرد و خیلی لطف کرد و علی کل حال مجلس آمد و به یک کیفیت مناسبی داشت جلو میرفت و اینها یه مرتبه بین فامیل عروس و فامیل داماد قضیه پیش آمد که ما سر و صداش رو از توی حیات میشنیدیم. گفتم خدا به خیر کنه مجلس با این سر و صدا و داد و بیداد به کجا میخواد برسه. چیزی نگذشت که من دیدم همون شخصی که ایشون را آورده بود به عنوان خلاصه یک دکور، حالا اسمشو بذاریم، یا یک فرض کنید که وزنه ای، و در مقابل اینها یه مرد بازاری 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 کچلوار، یه بازاری بود دیگه، نام چیچی فروش بود. این آمد و با یک تحکمی اصلا برای من خیلی عجیب بود رو کرد به این آقا، آقا برخیزید برخیزید برخیزید، اینجا جای ما نیست، برخیزید. با همینطور موندیم، شما دعوا کردی به این آقا چه مربوطه، حالا برخیز. این حالا این گیر کرده بود بیچاره، چه کنه تو این، به ما چی بگه، مریدا رو از دست نده، اوضاع چطوره، خلاصه این چیکار بکنه. و خلاصه گفت حالا حالا ندارد، آقا برخیزید برویم. وقتی آقا دستشو گرفت کشیدنه، چه بگم، مثل عبد و احمد، مثل یه عبدی گرفت این رو آورد دستشو، پیر مرد 80 ساله 70 سال سنش بود اون موقع، ولی شاهم سفید، پیر مرد عالم معروف، اون چنان ذلت بار این را از جا بلند کرد و آورد بیرون که ما از اصل قضیه ناراحت نشدیم، از این وضعی که بر سر بیچاره آورد این رو چی گفتیم ناراحت بودیم. این چه وضعی خود وا بفرمایید، مثلا مشکلی پیش آمده، مسئله پیش آمده. خیلی متعجب کردیم، یعنی خیلی برامون عجیب بود، آه این یعنی خدای کار باید اینها به اینجا برسه که به این نحوه برسه. بعد از این 10 دقیقه یک ربعی این آقا برگشت، برگشت و دید خیلی وقت خراب این وارد. اون نیامد، اون شخص بازاری نیامد، و حالا بیرون ظاهرا متقاعدش کرده بود، میگن متقاعدش کرده بوده که حالا برگرده و خراب نکنه و قضیه که میگن آقا اینطوری آمد. خیلی برای ما عجیب بود اونجا، آقا ما دیدیم عجب، ما کجا هستیم، ما کجا هستیم، مردم کجا هستن، مرید آقا داره میاد بلند میکنه، اینه یه بنده میکشه بیرون. حالا من واقعا من یه جا دیگه تعبیر دیگری آوردم، اینجا نمیارم، جدا اون تعبیری که من اونجا آوردم درست بود. یک پیرمرد عالم را اینطور بیان، اینا همه جا هستن و همه جا هستن، میان دور آدم رو میگیرن، به انسان خط و نشون میدن، آقا از این طرف برو، آقا از این طرف نرو، این کارو بکن، اون کارو بکن، مسائل رو آماده میکنن، مجلس رو آماده میکنن، بیا در اون مجلس فلان. این مسکین هم از همه جا بی خبر، آلت دست اینجا میره اونجا میره اونجا میره اونجا میره اینجا میان میبرنش دوباره چیز میکنن. اینها اینطوری انا خدا نکنه انسان غیر از معروفیت به این آفت هم مبتلا بشه، آفت عوام زدگی و آفت مرید زدگی و آفت مرید بازی که وزر و وبال و هلاکت اهل علم به خصوص در این مسئله است. مرحوم آقا اینطور نبودن، چنان شمشیر می کشیدند و سر می زدن که اصلا نه از سری خبر بود و نه از سردایی، کسی بیاد برای ایشون خط تعیین کنه، خط تعیین کنه. در جریان 15 خرداد سنه 42 بود، بعد از اینکه مرحوم آقای خمینی را گرفته بودند و در زندان گذاشته بودند، زندان قزل‌قلعه، مرحوم آقای میرانی آمدند تهران. من یادم در داوودیه تهران یه منزلی بود، منزل بزرگ، در اونجا ایشان مجلسی داشتند، مجلسی داشتند. ما با مرحوم پدرمون، من اون موقع 7 سال سنم بود، کلاس اول ابتدایی بودم، با مرحوم پدرمون رفتیم در اونجا که به دیدن مرحوم آقای میلانی ایشون آمده بودن که اونجا بریم اونجا. بله ظاهرا هم در اون مجلس والد آقای آشوهلا، حضرت آیت الله آقای صدرالدین هم ظاهرا در اون مجلس حضور داشتن، تا اونجایی که حافظم اجازه میده. من کوچک بودم، کلاس اول ابتدایی بودم. ما رفتیم در اونجا و ایشون، خب ما همون کنار ایوان نشستیم، مرحوم آقا رفتن تو و با آقای میلانی و اینها صحبت کرده، اینها آمدن بیرون. یک نفر از این مسجدی ها که خیلی اهل بیا و برو و فلان و از این مسائل و اینها بود، این من دیدم داره شروع میکنه کفشا رو جفت میکنه، چیکار میکنه، همون کسی که در کتاب نور ملکوت مرحوم آقا هم اشاره بهش کرده بودن، اسم نیاوردن ولی اشاره کرده بودن که اختلافاتی باش پیدا کردن و منجر به قطع شد و او یه نامه‌ای برای مرحوم آقا داد. خوندید یا نه؟ انشالله که خوندید، اگه نخوندید برید حالا مطالعه. و او نامه‌ای داد و مرحوم آقا می‌خواستن بر علیه او کارهای انجام بدن که استخاره کردن با قرآن این آیه آمد، این آیه بن فایز بله وعفو من بل کان الذی بینک و بینه عداوتون کانک ولی حمیم، که آیه راجع به عفو و صفح و گذشت و اینهاست و این ذیلش هم اینه که اونچنان بگذر که بین تو و بین اون کسی که عداوته انک ولی حمیم، این آیه. و بعد هم خب جریانش مفصله، حالا انشاءالله برید و مطالعه کنید در اون ظاهرن چیزه در کتاب انوار ملکوت راجع به گذشت و اینها. ایشون دو قضیه نقل می کنند، یک قضیه مربوط به زمان فوت، زمان بعد از فوت پدرشون که چه بر سر ایشون آوردن و به قول خود ایشان می گفتند آن پرونده سیاه را من دیگر بازش نمی کنم. واقعا پرونده سیاهی بود. اخیراً من از یکی از آشنایان و ارهاممون که تقریبا همسن با مرحوم آقا هست و در مشهد ایشون سکناداری شنیدم، می گفت آیا محسن من گریه پدرت را دیدم که نشسته بود کنار کوچه، کوچه حمام وزیر شابات و از دست این قوم و پیشاش داشت گریه میکرد. یعنی مرد بزرگ چه بر سر او آورده بودن، که می گفتش که من دیدم که به فاصله کمی دیگه ایشون مهاجرت کردن برای نجف و به طور کلی فاتحه ی هرچه که در تهران هست خوندن، چون وصی پدرشون بودن دیگه. و وقتی دیدن وصیت نامه رو گم کردن، نمیدونم دزدیدن اموال رو، دزدیدن و بردن کتاب های ایشون رو، مصادره کردن کتابی که در زمان حیات پدرشون به ایشون پدرشون بخشیده بود و فلان، و خلاصه بلایی بر سر ایشون آوردن. یک سال کسی که یک ساعت درس خودش را به تأخیر نمینداخت، ایشون میگفت یک سال من اینطور در تهران گذروندم که هر روز آرزو میکردم که عمر من به سر بیاد و دیگر شاهد این مسائل نباشم. یعنی چنان تیغ عداوت و کینه را کشیده بودند تو گویی اصلا رحمیتی وجود ندارد، اصلا قوم و خویشی وجود نداره، هیچ اصلا هیچ. یه روز سالهای آخر فوت مرحوم آقا یه قضیه پیش آمده بود، من رفتم پیش ایشون. ایشون فرمودن آقای آس محسن، از این قضایایی که شما میگویی برای پدرت اتفاق افتاده و بالاترش. گفتم عجب. گفتن بگم بالاترش چیه؟ حالا نمیدونم اینجا من بگم درسته یا نه، حالا میگم دیگه. گفتن که ما وقتی خواستیم بریم نجف، مرحوم پدر ما توصیه کرد یکی از آقایانی که در تهران بود و او که هر ماه شهریه ما را، چون میدونستم من نمیگیرم اصطلاح پولی از جایی فلان نمیگیرم، شهریه ما را هر روز به توصیه مرحوم پدرمون بفرسته برای نجف، بفرسته برای. ایشون میفرمودن ما رفتیم نجف، ما رفتیم نجف و این شهریه می آمد سر ماه توسط افرادی که در اونجا بودن. ایشون می رفتن اون شهر، اون شخص می آمد و از ایران برای شما حواله ای آمده، نمیدونم چیزی آمده، خب بگید اینها، و می گفتن ما زندگی می کردیم و طور متوسط زندگی. یه ماه دیدیم نیامد، مدتی نشد. ماه دوم دیدیم نیامد، ماه سوم دیدیم نیامد، و خب قضیه مشکل شد. البته مسئله خیلی به سختی و اینها میگذشت. یه وقت خود ایشان فرمودن در این مدت شما ببخشید، ها در بستا این وقت نه، در یک فرصت دیگری، این دیگه قطع شد. اصلا به طور کلی این مقرری که این شخص میفرستاد برای مرحوم آقا دیگه به طور کلی قطع شد، قطع بکن. البته خب از جای دیگری، البته تا حدودی مسئله جبران میشد، ولی خب حالا علی کل حال در سختی و اینها بودن که خیلی رعایت میکردنشون. خیلی والده ما از مسائل نجف حکایت ها نقل میکنه. یک شب این قضیه رو خود مرحوم آقا نقل کردن، شب سه شنبه ای بود، قشنگ یادمه، مسجد قائم منم نشسته بودم کنار ایشون. گفتن آس محسن میخوام امشب یه قضیه راجع به شما بگم. رفقا اونجا، بله الان رفقا هستن که بود، فرمودن که ما پول نداشتیم، اصلا پول نداشتیم. شما اون موقع شیر میخوردیم، یعنی همین شیر گاو و اینها میرفتیم میگرفتیم و میامدیم و شما شیر میخوردیم، چون مادرت که شیر نداشت و خلاصه دیگه تو همیشه آزاد شیم. مادرت اومد به ما گفتش فلانی این بچه شیر نداره، ما چی بهش نگفتید که بابا اصلا ما نداریم پول، پولی نداریم. گفتم بسیار خب، حالا قنداقی درست کن، نمیدونم بخری یه چیزی سر خوش کنه که کلا میذارن چی گول میزنن از این چیزهایی که بچه ها رو گول میزنن اینا، یه چیزی قنداق چی کنه. تو هم دیگه کم کم شروع کردی ناراحت کردن، ولی خب راه افتاده، راه میافتادی، مثلا نزدیک های 2 سالت بود و دو سال اینجورات بود اینا، تیر میکردی اینا. گفتم من، گفتم خیلی خوب، پس من میرم بیرون، من میرم، من حالا برمیگردم. گفتم ما دست شما رو گرفتیم و اومدیم بیرون. یه 2 دیناری ایشون میگفتن ما به یه بنده خدای قرض داده بودیم، 2 دینار اون موقع، 2 دینار اون موقع حالا زیادم بود دیگه، اون موقع 2 دینار عراقی مون. گفتیم میریم منزل او، سلام علیک میکنیم و میشینیم و اگه داد میگیریم، اگر چی بلند شدیم و آمدیم و رفتیم. و اتفاقا پیشش هم یه کتابی داشتم که میخواستم کتابم بگیرم و اینها، فقط این قضیه نبود. رفتم گفتم با اون کتاب مطالعه کردی بیرون؟ گفتش که بله و فلان و دیگه. گفت بسیار خوب دیگه. بعد نشستم دیدیم نه، این آقا هیچ به روی بزرگوار خودش هم نه یاد که آقا این 2 دینار قرار بود، آقا یه مام از قضیه گذشته فلان بیای بده بود. ما هیچی نگفتیم، خجالت کشیدیم و بلند شدیم آمدیم بیرون و اینا. آمدیم بیرون و دیگه برگشتیم خونه، گفتیم که بریم از کی بگیریم، آخه ما که اهل این حرفا ما نبودیم، حالا بخوایم بریم از کسی بگیریم. آمدیم رفتیم تو صحنه، گفتیم یا علی میخوای به ما گشنگی بده؟ حرفی نی، ولی خودت میدونی با این خودت میدونی. میگفتن ما آمدیم دم منزل سر کوچه بقالی گوگو آسمم دوستن یه نامه ای برای شما آمده، نامه از ایران آمده، وا کردیم دیدیم نمیدونم 20 دینار چقدر توش خلاصه برامون پول فرستن. گفتم پس آقا از جانب ما به شما شما موضوعتون رو به راه شد. بله بله همینجور از جانب. خلاصه اینجوری بوده قضیه، مسئله به این کیفیت. و حکایاتی داره والده ما از این استلام است. این آقا قطع کرد، میگفتن از این قضیه گذشت، تا این که سال بعد این شخصی که میخواست این به ما مقرری میفرستاد، این شخص آمد نجف و میخواست بره برای مکه، آمد پیش ما از ما حلالیت به طلبه. آمد و گفت آسمان دوست ما رو ببخش، ما رو باید ببخشیم. گفتیم که نمیدونیم بالا قضیه چی به حالا. گفت این مدتی که 8 ماهی که حالا 4 ماه 5 ماه چقدر بود که میداد، بعد دیگه قرض شد، میگم میدونی قضیه چی شد؟ فلان کس و فلان کس از قوم و خیشهای شما آمدن پیش من و قسم یاد کردن که آقا شما نشستی و داری برای این آقای آسمان دوستین پول میفرستی در نجف، تو خبر داری همه این حرفا بازی و قلابیه؟ نجف چی؟ آقای آسمان دوستین چی؟ درس چی؟ این لبنانه، این لبنان کنار مدیترانه رفته یه دونه خونه گرفته و خبر نداری که در این خونه چه کسانی رو داره میاره. اینا شوخی نیست دار. و این پولی که شما داری میفرستی در نجف توسط دوستانش برای لبنان داره فرستاده میشه. حالا میل خودت، میخوای بفرست میخوای نفرست. میگو علت این که ما قطع کردیم پولا، علتش اینا بود که اینها قسم جلاله یاد کرد. یعنی آدم به کجا واقعا میرسه از پست فطرتی و از رزالت به کجا میرسه که اینقدر باید نامرد باشه، اینقدر باید پست باشه، اینقدر باید بی شرف باشه و بی همه چی باشه که بیاد و این طور بخواد ضربه بزنه؟ یعنی اینجوری؟ خب بابا بگو نفرست، بگو این آدم چی داره. آخه این تهمت زدن. بعد میگفتش که ما متوجه شدیم، اخیراً میگو ما متوجه شدیم که همه این حرفا دروغ بوده و تهمت بوده و چه بوده و حالا اومدیم داریم از شما حلالیت میطلبیم. درست؟ این طور قضیه ها. یعنی انسان نمیدونه که واقعا شیطان چجور میاد و چه قسم میاد در روزنه های وجودی افراد میاد چیز کنه، میاد دخالت کنه و قوای اونها را میگیرد و در تحت. حالا چه کسانی این حرفا رو میزدن؟ افرادی که نماز میخوندن، آقا نماز میخوندن، روزه میگرفتند. خب دیگه چرا نماز میخونی دیگه بابا؟ تو که دیگه آب از سرت گذشته دیگه، چرا نماز داری میخونی؟ آخه کسی که بیاد این حرفا رو بزنه؟ و همین مرحوم آقا وقتی که برمیگرده یه دفعه یه قلم عف بر همه اینها میکشه. اذهبوا انتم الطلقاء. انگار نه انگار چیزی صحبتی شده، مسئله ای واقع شده، مطلبی گفته شد. این چی قده؟ اون آمده، او رفته در نجف زیر ولایت امیرالمؤمنین داره درس دین میخونه، تو اینجا نشستی داری چی داری میگی؟ اون در کجا داره چه میکنه؟ توتیان در شکرستان کامرانی میکنند و از تحسر دست بر سر میزند مسکین مگس. اون داره در اونجا چه میکنه؟ عبارت مرحوم آقا این بود به من. راجع به این مسائل شما چندان چیز نبار، این مطالب را از این مطالب ما داشتیم. بعد این شعر را فرمودن: عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج آفتاب رسید. اون کسی که رفته در اونجا و داره برای خدا داره کار انجام میده، اون داره به اوج آفتاب خودشو میرسونه. حالا یه عده در اینجا بیانو و همین قضیه هم تا آخر بوده، تا آخر حیات ایشون بود، تا آخر حیات ایشون حسد بوده به ایشون، کینه نسبت به ایشون بوده. ما بودیم دیگه، می دیدیم. حسد بوده، کینه بوده، غیبت بوده، تهمت بوده. الانم هست، الانم هست، ولی رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر ملائک می رود تا نفخ صور. کل حزبن به ما لدیهم فرحون. گروهی این گروهی آن پسندند. هر کسی کار خودشو و راه خودش را باید بره. دیگه وقت رسید و بعد مجلس تمام گشت و با آخر رسید. او ما هنوز در سر در اول وصف تو مانده ایم. باز میخواست امشب مسئله را تمام کنیم که تقدیر الهی جور دیگری عالم مقدرات را رقم زد. ان شاء الله تتمه صحبت برای فردا شد. اللهم صل علی محمد.